بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
لاعون الشیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه فرمودند که یکی از شرایط صحت عقد قولی، یعنی صیغه عقد، موالات است، هم صورت مسئله تحریر شد که موالات یعنی چه؟ که فصل زمانی نباشد یا تخلل اجنبی پدید نیاید دمانند آن، و هم اقوال مسئله روشن شد که غالبا قائل به اعتبار موالات هم. مرحوم شیخ طوسی فرمود، مرحوم علام فرمود، شهیدان فرمودن، محقق ثانی فرمود، فاضل مقداد فرمود اینا، و هم قاعده ای رو مرحوم شهید رضوان الله ارائه کردن که اون قاعده رو مرحوم شیخ انصار رضوان الله مورد تحلیل قرار دادن، حدود و ثغور این قاعده رو تبیین کردن، و هم راه ادله اعتبار موالات تا حدودی بازگوش. بهترین دلیلش هم اون تحلیل قرائز عقلایی است و امر عرفی، اونجرا که مرمای نائین رضوان درده فرمودن که از برهان عقلی خواستن کمک بگیرن، این ناتمام بود که بخشی از اشکالها را سیدن استاد رضوان الله متکفل شده بودند و بعضی از اون اشارات ها شد حالا بازگو بشه. در کنارش بعضی از اعتبارهای عقلایی هم زمین میکنن. اون چی که مرحوم نائین رضوان الله فرمودن که سبقه عقلی داشت این بود که عقد قولی ایجاب قولی دارد و یه قبول قولی. در ایجاب بایه اون اضافه را خلع می کند، یعنی اضافه مالکیت بین خود و ملک را خلع می کند، و همین اضافه را مشتری لبس دارد یا خود بایه این اضافه مالکیت را به مشتری منتقل می کند و مشتری این اضافه را می پوشد. پس نسبت به بایه خلع است، نسبت به مشتری لبس. چنین که در جریان تملیک ثمن به عکس است، مشتری اضافه مالکیت بین خود و ثمن را خلع می کند و بایه این اضافه را می پوشد. اشکال مرمای نائین رضوان الله این بود که چون اضافه عرض است و موضوع می طلبد، اگر بین ایجاب و قبول فاصله باشد، بین خلع و لبس فاصله است. وقتی بین خلع و لبس فاصله بود، معناش این است که این اضافه از بایه خلع شد ولی مشتری او را دربر نکرد. چه این که اگر از اون طرف هم فاصله باشد، این محظور پیش می آید. خب چون اضافه عرض است و عرض موضوع می خواهد و خلع وقتی که حاصل شد لبس باید حاصل بشود، اگر بین ایجاب و قبول فاصله باشد، لازمش این است که این اضافه که عرض است موضوع نداشته باشد، مستحیل است. سیدن استاد رضوان الله فرمودن به این که اگر این برهان برهان عقلی است، باید در مدار این برهان شما حیث و مادار حرکت کنید و هیچ تخصیص ندید. این که عقود را به سه قسم تقسیم کردی، فرمود در بعضی از عقود موالات معتبر است، در بعضی از عقود موالات معتبر نیست. نسبت به برخی از امور عقود تردید دارید و سه قسم کردید، این درست نیست. چون در همه موارد اضافه هست و اضافه هم به زعم شما عرض تکوینی است و عرض که شد موضوع می طلبد و مانند. فرق بین عقود اذنی و عقود تعویضی نیست، فرق بین هبه و بی نیست. اونجایی که مرددید باید جازم باشید، اونجایی که فتوا به خلاف دادید باید فتوا به وفاق بدید تا همه عقود یک دست این حکم موالات را پذیرند، زیرا دلیل عقلی تخصیص پذیر نیست. و چند اشکالی هم در همین زمین. اون چی که در این نوبت مطرح هست این است که اگر واقعا اضافه ملکیت اضافه است، اضافه تکوینی است، نظیر عبوبت و بنوبت، نظیر فوقیت و تحتیت و امثال ذالک، عرض انتقال پذیر نیست، نه اینکه فاصله زمانی ضرر دارد، ولو هیچ فاصله هم نباشد بالاخره شما موضوع را دوتا میدونید، یکی بایه یکی مشتری. میگوید اضافه مالکیت قبلا بین بایه و مسمن بود، این اضافه عرض است، منتقل شده است به مشتری، بین مشتری و مسمن این اضافه برقرار است. چون که اضافه مالکیت بین مشتری و ثمن این اضافه خلع شد و منتقل شد به بایه، الان بایه مالک ثمن هست. اگر چنون چه این اضافه است، یعنی اضافه مقولی است و عرض است، عرض همونطوری که با فاصله منتقل نمی شود، بی فاصله منتقل نمی شود، ولو در پشت سر این ایجاب اون قبول پدید بیاید. چرا؟ برای اینکه بین این محل و اون محل یقینا تفکیک است، چون دو تا وجود است، دو تا موجودند، دو شیء هست، ولو یک هزارم ثانیه، ولو یه هزارم ثانیه، بالاخره این بایه و مشتری دو موجودن نه یک موجود. اگر دو موجودن و نه یک موجود، اضافه که عرض است بخواهد از موضوعی به موضوع دیگر منتقل بشود، در این یک هزارم ثانیه این بی موضوع است. موضوع مقوم هویت و وجود عرض است، گرچه مقوم ماهیت به جنس و فصل اونیست. عرض از اون جهت که تشخصش به موضوع است و بدون موضوع یافت نمی شود، اگر چنون چه موضوع دوتا بود این بخواهد از موضوع اول به موضوع دوم منتقل بشود، اون یک هزارم ثانیه که فاصله است بین این دو تا موضوع، لازمش این است که این شی که عرض است بی موضوع باشد، یعنی بدون مقوم وجودی باشد. این مثل که شما بگید دو دو تا یک هزارم ثانیه ممکنه پنج تا باشه یا سه تا باشه، دو دو تا همیشه چهار تاست، ولی یه لحظه پنج تاست یا یه لحظه سه تاست. احکام عقلی که قابل تخصیص نیست، نه در دراز مدت، نه در میان مدت، نه در کوتاه مدت. اگر اضافه عرض است، انتقال عرض محال است، ولو موالات محفوظ بماند. این که میبینید هیچ محذوری پیش نمی آید، برای اینکه اینها امور اعتباری هستند، تا معتبر چجور اعتبار بکند؟ از سنخ اضافه های تکوینی نظیر عبوبت و بنوبت یا فوقیت و تحتیت نیست که به بحث های بود و نبود برگردد، اینا به بحث های باید و نباید برمیگردد، به حکمت عملی برمیگردد، به اعتباریات برمیگردد، تابع اعتبار معتبر است. پس اگر شما خواستید روال برهان عقلی این بحث را پیش برید، این قدم به قدم جلو شما مسدوده. هر لحظه که شما بخواهید حکم بکنید ببینید با یه اشکالی روبرو است. باز تا اینجا فرمایششون درست، یعنی فرمایش سیدن استاد درست، از این بعد هم برمیگردن به هم مبنا که قبلا اشاره فرمودن، که فرمودن به این که اگر قبول می فرمان اگر قبول از ایجاب حاصل داشته باشد هیچ کدام از این محاضر یاد شده وارد نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه تمام کار رو ایجاب به عهده دارد. اگر ما بگوییم اضافه است و عرض است، خل است و لبس، این مبادلت و مالین مالین به مالین را، این تبادل مالین را، این خل و لبس را بایه به تنهایی انشاء می کند. وقتی بایه می گوید ملک تو هازا و هازا، به تو که هازا و هازا، یعنی من از خودم کندم به شما دادم و از شما کندم به خودم دادم، به تو که هازا و هازا. منتها قبول برای تنفیذ این کار است، مثل اجازه فضولی است. پس تمام کار را ایجاب به عهده دارد. حالا قبول چه در کوتاه مدت چه در میان مدت با فاصله کم یا فاصله زیاد حادث بشود، چون برای تنفیذ است نه برای انشاء معامله، ضرری ندارد. اونجا که جای خلع و لبس است که فاصله ای نشد، اونجا که فاصله شد جا برای خلع و لبس نیست، جا برای تنفیذ و اجراست. سهم قبول نظیر اجازه فضولی در اقلیم عقد نیست، تو قلم رو به تنفیزه. اگر کسی مال مردم را فروخت، در محدوده ایجاب و قبول، در محدوده انشا هیچ قصور پیدا نشده، منتها این نافذ نیست. اجازه صاحب مال برای تنفیز این کار سهمی دارد، نه برای بستن عقد. اجازه فضولی نه منزله ایجاب است نه منزله قبول، بلکه در منطقه تنفیذ سهمی دارد. اینجا ایشون فرمود کلن قبول در اقلیم عقد سهمی ندارن، فقط تو منطقه تنفیذ سهمی دارن. اگر تأثیر قبول در منطقه تنفیذ و اجراست مثل اجازه فضولی نه در اقلیم عقد، چه قبول در با حفظ موالات واقع شده باشد چه بی موالات واقع شده باشد، ضرری نمی رساند. به اون خلع و لبس آسیبی نمی رسد. خلع و لبس هر دو با ایجاب بایه حاصل می شود، که البته همون اشکال مبنایی رو دارد که بیعی که در قبال عقد اجاره و عقود دیگر است، بله همین مبادلت و مالن به مالن است. اما بیعی که در بیعتو که بایع میگوید قرار دارد، یعنی مبادلت و مالن به مالن نیست، این نیمی از انشاست. نیمی دیگر را اون اشتریتو یا قبلتو به عهده دارد. وقتی قبول به صورت قبلتو، رضیتو، اشتریتو، تملکتو و امثال ذلک ذکر بشود، نیمی از انشاء به عهده اوست، چون که نیم اول به عهده ایجاب است. اینطور نیست که تمام این خلع و لبس را ایجاب به تنهایی به عهده بگیرد و قبول سهمی در عقد نداشته باشد، فقط به منزله اجازه فضولی باشد. هرگز این چنین نیست. همون اندازه که ایجاب سهمی در انشاء عقد و برقراری عقد دارد، قبولم به شرح زن. این فرمایشی که شون چند بار تکرار میکنن از این جهت ناسواب است. خب پس فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو مبانی عرفی بود و قابل قبول بود، ممکنه بعضی از زوایاش مورد نقد باشد، ولی راه راه صحیح بود. فرمایشی که مرحوم شهید در قواعد داشتن، همون رو مرحوم شیخ تحلیل کردن، اینم راه تام است. فرمایشی که مرحوم نائین رضوان الله داشتن، این ناتمام بود. قالب اشکالات سیدن استاد رضوان الله وارد بود، مگر اون اشکال اخیرش رو بمانند. میمونه بعضی از ادله دیگر ولا. فون این است که دلیل اقامه کردن بر این که موالات معتبر است بین ایجاب و قبول، زیرا ما اگر در اعتبار موالات شک بکنیم، در اعتبار تطابق ایجاب و قبول شک نداریم. قبول باید مطابق با ایجاب باشه، چیزی را که موجب ایجاب کرده است همون را قابل قبول میکنه، معنی عقد دیگه. ما در این که تردید نداریم، از این امر بدیهی پی بون امر نظری میبریم. الان ما دو تا مسئله داریم، یکی بدیهی یکی نظری. اون بدیهی اینه که قبول باید مطابق ایجاب باشد دیگه. اگر چون چه بایه یک کالای را فروخته، گفته من این فرش را فروختم، اون وقت مشتری بگوید من اون فرش را قبول کردم، اصلا ایجاب و قبول هماهنگ نیست، این ای قبول این ایجاب نیست. یا حدود مبی، یا صغور مبی، یا شرایط مبی، یا اجزای مبی، بالاخره در همه این حیثیاتشون قبول باید مطابق با ایجاب باشه. این چیزیست برای همه ما روشن. لذا برهان هم اقامه نکردن، مسئله و بنوان مسئله مطرح نکردن، چون یه امر بیان و رشدی دیگه که هل یشتب رو تطابق بین الایجاب و القبول. خب معلومه دیگه، قبول قبول همون ایجابه دیگه، این امر بدیهی است. آیا موالات معتبر است یا نه؟ میشه امر نظری که محل بحث بود. از اون امر بدیهی میخوان کمک بگیرن، این امر نظری رو حل کنن، چون قاعده استدلال همین است، فکرم همین است که پی بردن به مجهول از راه معلوم، یعنی با یه بدیهی ما یه نظری رو حل بکنیم. اون راه استدلال اینه، اگر موالات باشد، یعنی بین ایجاب و قبول موالات باشد، تطابق حاصل است. اگر موالات نباشد، تطابق مشکل پیدا میکند. بیان ذالک این است که بایع که میگوید بعتو که هازا، در همین حین اجرای صیغه این مبی را منتقل میکند، از همه الان. اگر قبول روز بعد قرار بگیرد، فردا بگوید قبول تو، این قبول چی رو میپذیرد؟ باید مطابق با ایجاب باشد. اگر چنون چه این قبول مطابق با ایجاب بود، همون اون چرا که بایه انشاء کرده است همون را قابل قبول دارد. معناش این است که این قبولی که روز بعد واقع می شود هنوز واقع نشده، نیمی از عقد واقع شده نیمی از عقد واقع نشده، این کالا ملک خریدار بشود. چرا؟ برای اینکه امروز که روز شنبه است، مثلا بایه گفت بیع تو که حاضر مبی، این مبی را، این سمن را، این فرش را بشه فروخت. فردا که یک شنبه است، وقتی قابل قبول میکند بگد قبل تو، یعنی همین را قبول بکند، یعنی اون چرا که شما دیروز ایجاب کردید من همون را قبول میکنم. این معناش این است که قبل از این که جزئی از عقد بیاید، تمام آثار عقد حاصل شده است. برای اینکه اثر عقد مبادله مال به مال است، تملیک و تملک متقابل است، و این تملیک و تملک روز شنبه حاصل شده است، در حالی که جزئی از سبب روز یک شنبه پدید آمد. چون اونها که فرفوش امام ندارن که بگن تمام کار را ایجاب انجام میدهد و قبول به منزله اجازه فضولی است. اونا میگوین به اینکه قبول سهم تعیین کننده دارد، مثل ایجاب است. خب اگر بایه در روز شنبه این بی را ایجاد کرده است، این ملک را تملیک کرده است، در روز یک شنبه که قابل میگوید قبل تو، این تمام مضمون ایجاب را قبول دارد. وقتی تمام مضمون ایجاب را قبول داشت، یعنی از روز شنبه من مالک شدم، یعنی این مبی از روز شنبه ملک مشتری شد، در حالی که سبب نقل و انتقال که این عقد باشد حاصل نشده، جزئی از عقد حاصل شده، جزئی از عقد روز بعد حاصل می شود، اثر حاصل شده در حالی که مؤثر پدید نیامد، مسبب حاصل شده است در حالی که سبب وجود پیدا نکرده. این اشکال.
محصولش تصدیسه، ما در واقعی عرض کنم ممکنه دو منفصله میتونیم داشته باشیم، منفصله حقیقیه، یک منفصله حقیقیه که ما بیشتر نداریم.
بالاخره هر چیزی یا خودش هست یا نقیضش دیگه. ما منفصل حقیقی فراوان تو عالم داریم، بالاخره هر چیزی یا خودش صادق است یا نقیضش دیگه. در همه موارد یه منفصل حقیقی هست. بر تقدیر اگر چنون که این قبول تمام آثار ایجاب را انشاء میکند میپذیرد، خب لازمش این است که مسبب آمده باشد، سبب هنوز نیامده. و اگر چنون چه این قبول که فردا که روز یک شنبه از حادث می شود، یعنی من همکنون قبول کردم ملکیت این مبی را، این انفکاک مسبب از سبب لازم نمی آید، لکن عدم تطابق قبول با ایجاب لازم می آید. لازمش این است که قبول با ایجاب مطابق نباشد، چون اون موجب حملی که روز شنبه را ایجاد کرده است، روز شنبه این مبی را ملک کرده است، مشتری روز یک شنبه قبول کرده است. پس این که گفت قبل تو، یعنی من همه حرف شما را قبول نکردم، بعضی از حرف شما را قبول کردم، یعنی اشترا مطابق با ای بی نیست، یعنی قبول مطابق با ایجاب نیست. خب اگر چنون چه اولی باشد، اون محضور عدم محضور انفکاک سبب از مسبب لازم می آید، یعنی مسبب حاصل شده سبب حاصل نشده. دومی باشد عدم تطابق هست، این دوتا مطلب بدیهی است، از این دوتا مطلب بدیهی اون مطلب نظری به دست می آید، یعنی تقدم مسبب بر سبب جایز نیست، یعنی قبل از اینکه سبب حاصل بشود مسبب پدید بیاید جایز نیست. تطابق بین ایجاب و قبول لازم است، عدم تطابق هم جایز نیست. اگر ایجاب و قبول فاصله زمانی داشته باشند یا بیگانه فاصل بشود، تخلل اجنبی داشته باشیم، ما چون باید در حین بی تمام ملکیت را منتقل کرد به مشتری، از همون هینی که به ایجاد میکنه انشاء میکنه و مشتری بعضی مدتی قبول میکنه، اگر این تمام محتوا را قبول بکنه، یعنی از همون روز شنبه مالک شده است، در حالی که در روز شنبه جزئی از عقد پدید آمد، نه تمام العقد، محضورش وجود مسبب بدون سبب است که محال. و اگر نه، مشتری روز یک شنبه قبول کرده است و قبول در بخش دوم زمان است نه در اول زمان، این محضورش عدم تطابق بین قبول و ایجاب است که این هم مطابق با غریزه و عرف و عقلا نیست. ندارد دیگه،
ایجاب اون باید ایجاب کرده، این مار رو تنها تیاب کرده و راه کرده، بعد مشتری داره
اما روزی یک شنبه قبول بکنه، این از روز شنبه تملیک کرده. در اولش که گفت من روز شنبه ایرت مل کردم، این به این 24 ساعت را قبول نکرده، از 24 ساعت دوم بعد قبول کرده. اون چرا که او بای ایجاب کرده، ملک تو که من الان بود، ملک تو که من از سبت بود. اون چرا که مشتری قبول کرده، ملک تو که من احد عشر، من احد هست، روزی شنبه است. نه، تطابق بین ایجاب و قبول یه امر عرفی است، تطابق ایجاب و قبول یه امر عرفی است، باید این عرف هماهنگ باشد و نیست، بین ایجاب و قبول باید تطابق باشد و نیست. این گفته من از روز شنبه این رو ملک شما کردم، اون گفته من از روز یک شنبه قبول کردم. خب بنابراین این میشه امر عرفی. نقدی که سیدن استاد رضوان الله علیه فرموش دارن این است که میفرماین ما گفتیم تمام کار را مایه بهده میگیره، نه مشتری. مشتری فقط کارش در حد اجازه است، نه زیر اجازه فضولی. سهم تعیین کننده ای ندارد. اگر مشتری مایه همه کارها را بهده گرفته است، تملیک و تملک از همون روز شنبه حاصل شده است، مشتری قبول کرده و قبول او کار اجازه فضولی رو میدهد که بخش اجرا بر بگردد نه بخش انشا. و اگر هم ما این نپذیریم و حرف دیگران رو بازگو کنیم که قبول سهمی در ایجاد دارد، این چنین میگوییم، میگوییم شعار مقدس این قبول را به منزله رو که روز یک شنبه آمده، شعار مقدس ای را یا کشف حقیقی یا کشف حکمی، کاشف حقیقی یا کاشف حکمی قرار داده از سبق از تقدم ملک. نظیر باز اون چی در باب فضولی مطرح است. در باب فضولی شما چی میگید؟ میگید به این که بیگانه وقتی در مال مردم تصرف کرد، مال را فروخت، این ملکیت حاصل نشده است. الحمدلله ملکیت حاصل نشده است. و اگر مشتری اجازه داد، در ظرف اجازه مشتری این ملکیت پدید نمی آید، بلکه کشف میکنیم از تحقق ملکیت قبل ذلک. در باب اجازه فضولی این سخن نیست که کاشف از حقیقتن یا کاشف از حکمن از یک سو و ناقل است از سوی دیگر. اونایی که فتواشون کشف است نه فتواشون نقل، مگر اونها نمیگویند به این که ممکن است یه چیزی به عنوان شرط متأخر بیاید، حالا یا وصف تعقب یا وصف لحوق و امثال ذلک را ما اعتبار بکنیم و در گذشته اثر بکند روی امر اعتباری؟ این که برهان عقلی که نیست که ما شما بگویید یه چیزی که بعد میآید چگونه در گذشته اثر دارد. شارع مقدس این رو کاشف قرار داده، حالا یا کشف حقیقی یا کشف حکمی از تحقق ملک سابقا. اگر چنانچه شارع مقدس این رو کاشف قرار داده است، پس محظور تقدم مسبب بر سبب در پیش نیست که مسبب باشد و سبب نباشد. همون اشکال شرط متأخر اینجا هست. در فضولی چجوری اشکال برطرف شد؟ خب بالاخره بیگانه آمده مال را منتقل کرده، بعد از 6 ماه یک کسی مال باخته فهمید که مال او را 6 ماه قبل سارق فروخت. چون دید به موقع به جا فروخت، به قیمت خوب فروخت و الان پول هم مورد نیاز اوست، این میگه من راضیم به معامله. خب اون چرا که اون راضی است، بعد از 6 ماه وقتی میگه عجزتو، این کشف حقیقی یا حکمی دارد از سبق ملک. اگر شرط متأخر را اینجور توجیه کردید، او را به کاشف حقیقی یا حکمی برگردوندید و گفتید ممکن است چیزی بدنش بعدن پدید بیاید ولی اثرش مال قبل باشد، اینجا هم به شرح زد، اینجا هم همینطور بگید، بگید این قبولی که بعدن پدید آمده است باید میتواند کشف حقیقی یا حکمی داشته باشد. خب این بیان سیدن استاد رضوان الله علیه ثبوتاً قابل تصویر هست، بله چیزی ممکن است. اما در باب فضولی ما دلیل داریم، در باب موالات ما همچی دلیلی داریم که شارع مقدس این کار کرده است. شما امکانش رو میخواد بگید بله چیزی ممکن است، بله چیزی ممکنه، اما آیا در چنین چیزی عرف هماهنگ است یا نه؟ آیا شارع مقدس امضا کرده است یا نه؟ یا نوآوری دارد یا نه؟ اینایی که ندارد که. ما اون مقداری که برامون متیقن است همین است که اگر قبول بلا فاصله باشد یا فاصله که معفو وصف باشد، این محظوری پیش نمی آید در فضای عرف. اما اگر چنونچه با فاصله بعید باشد، نیازی به دلیل دارد. آیا همچه دلیل آمده است که گفته است قبول منفصل کار قبول متصل رو می کند نظیر اجازه فضولی یا نه؟ بنابراین اگر بحث در این باشد که آیا ثبوتاً ممکن است یا نه، بله ثبوتاً چند جور قابل تصویر هست، اما اگر بحث در این باشد که ما دلیل داریم بر این یا نه، اصل محکمی در معاملات که فساد بود، اگر چونچه موالات باشد ما می دانیم که این ایجاب و قبولی مؤثر است، اما اگر موالات نباشد فاصله باشد، این محظور عقلایی را یا محظور عرفی را چیه برطرف میکنند؟ صرف امکان ذهنی که عهده‌دار حل محظور خارجی نیست. چرا یعنی قیاس بکنی؟ ما اونجا اگر مال کسی رو بیگانه را فروختن، بعد شارع مقدس اجازه داده، اما اینجا آشنان بیگانه نیستن، طرفین یک کسی ایجاب کرده، یک کسی هم صاحب مال است، ولی 6 ماه بعد میگه قبیل تو، این که نمیگه. نه، در مسئله فضولی به دلیل خاص خارج شده است، وگرنه اگر یک مال مسروقی رو مال باخته، بعد یک سال ببیند به این که مالش رو پارسال سارق گرفته و فروخته به دیگری، وقتی هم که الان حساب میکند ببیند که نه با یه قیمت خوبی هم فروخته و او هم خیلی به این مال نیاز نداشت، الان به پولش نیازمند است، بعد میگه عجز تو. بعد گذشت 1 سال، این معامله میشه صحیح. اینجا هم همین طور است، یعنی ایجاب را 82 بگه قبول را 83، این که میشه قیاس محض. میمونه یه مطلب دیگه، اون این است که اون فرمایشی که مرحوم شهید داشتن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو پروبال دادن که یک واحد متصل تدریجی باید ولایش محفوظ بمونه، وگرنه اگه گسیخته شد وحدتش از بین میره، این سخن درست است. اما بعضی ها مثل مرحوم آشنام دوستان رضوان الله و دیگران گفتن به این که اگر ما بخواهیم از اوفو بالعقود کمک بگیریم، چون عقد گره هست، این گره باید در صورت با وحدت اتصالیه باشه، اگر خواستیم از عنوان احل الله البیع یا تجارت انتراز مدد بگیریم، لازم نیست، برای اینکه اونجا عنوان عقد مأخوذ نشد. نقد سیدن استاد این است که همه این امور یکسانن، اون که مهم است اون دو تعهد متقابل است، چه بگویید عقد، چه بگویید بیع، چه بگویید تجارت، باید بین این دو تعهد رابطه باشه. اگر یکی تعهد تملیکی دارد، دیگری تعهد تملکیش بعدها میآید، این دو تعهد به هم گسیخته است. مثل اینکه کسی گفته من اتوبور رو شما میفروشم، شما فکر کنید، مطالعه کنید، اگر دیدید برای شما مناسب هست بید بخرید، این بعد یه سال بیاد بگه که من فکر کردم زمین اتومبیل برام خوبه، من قبول دارم. خب هم تعهد ها به هم مرتبط نیستن در فضای عرف. این تعهد متقابل باید به هم مرتبط باشد. تنها سخن در این است که این بیع تو با اشتری تو باید موالی هم باشن، این تعهدها باید با هم موالی باشن. چون عمده تعهد است نه لفظ، بنابراین هیچ فرقی بین اوفو العقود با احل الله البیع یا تجارت انتراز نیست، عمده اون تعهد است که باید حاصل بشود، مرتبط باشد. نه اگر کسی گفته من این کالا رو شما میفروشم در اختیار شما، به شما فروختم، شما برید دو سه روز فکر بکنید، اگر قبول کردید به من اطلاع بدید که من قبول دارم و تمام. این اون شخص هم چون در صدد فکر و مطالعه و بررسی است، بعد از 2 روز یا 3 روز گفت من قبول کردم، عرف میگه اینجا بین ایجاب و قبول موالات هست. شما به دنبال لفظ نباشید، به دنبال اون پیمان باشید. باید این پیمان ها به هم مرتبط باشن، نه این الفاظ. گاهی ممکن است الفاظ به حسب ظاهر از هم منقطع باشن، اما پیمان ها همچنان مرتبطن. اینا که گفتگوشون در بنگاه معاملاتی تمام شده و این شخص الان 1 هفته بنا شد که با این اتومبیل مسافرت بکند، بررسی بکند، ببیند در سفر میمونه یا نمیمونه، ماشین خوبیست یا نه، بعد 1 هفته زنگ میزنه که من قبول دارم، اون دیگه به توی جداگانه انشاء نمیکنه که میگه من قبول کردم، اینم بگه مبارک باشه. این یه هفته دارد فکر میکند، دنباله همون اون انشاء را دارد بررسی میکند تا بگه قبل تو. عمده ربط بین دوتا تعهد است، نه ربط بین ایجاب و قبول. این نقد سیدن استاد رضوان الله علیه گرچه فل جمله وارد است، اما بل جمله تام نیست. بالاخره اسباب هم اگر تأثیری در مسبب دارن، این سبب ها هم یه وحدت اتصالی دارن. این وحدت اتصالش هم در فضایی که این رو سبب میداره باید محفوظ بمونه. درست است که اون تعهدها اصیلن، اما این اسباب که عامل پیدایش اون تعهد دلیلن نه علت. علت تعهد چیز دیگه است، اما دلیل این که بگن سببن یعنی دلالی علامتن یعنی دلیلن، وگرنه اون تعهد رو که لفظ ایجاد نمی کند تا بشه سبب. که اینا که دلیلن بین اینها باید یه پیوندی باشه، اینا که علامتن باید بین اینا پیوندی باشه. اگر علامت ها گسیخته باشن یا این ادله گسیخته باشن، هرگز ما را منتقل نمی کنن به اون تعهد. پس درست است که بین اوفو بالعقود و احل الله البیع و تجارت انتراز در این بخش فرقی نیست. درست است که عمده همون حفظ وحدت ارتسالی بین اون تعهدهای متقابل است، اما اون تعهدهای متقابل رو ما از اسباب کشف میکنیم. اسباب همین این در عقد قولی همین الفاظن. اگه این الفاظ از هم گسیخته باشه، هیچ رابطه بین اونها نباشه، سببیت نخواهند داشت. فتحسره که در فضای عرف باید بین اسباب پیوند باشه، چه این که بین اون مسببات هم باید پیوند باشه. چیزی که به این پیوند آسیب میرسونه یا بین اون تعهدها خللی ایجاد میکنه زیانبار است. برهانش هم اعتبار و غلایی است، و این که ادله امضایی ناظر به همین غرایز عقلایی است، چیز جدید رو شارع مقدس نیاورده که ما بگویم تعبدن فرموده اگر شما فاصله باشد و بین دو تعهد گسیختگی پدید بیاید باز هم من او رو منشأ اساس قرار دادم، این نیست. بنابراین موالات به این معنا در بین دو تعهدی که مسبب است و بین اسبابی که عامل علامت برقراری اون تعهد هستن معتبر است، خواه این اسباب فعلی باشن مثل تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ، یا نه قولی باشن مثل بیع قولی. والحمدلله.